با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به آخرهای بخش سوم عالمی دیگر. اگه اجازه بدین من ادامه بدم و این بخش رو تموم بکنیم که دوشنبه بریم بخش چهارم کتاب.
موفق باشید.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود. خطاب شاعر به معشوقی زمینی است که زمانی با لب نوشین او راز و نیازی شبانه داشت. در این یادآوری گذشته خیال آزاد شاعر به پیش از آفرینش به ازل و عشق ازلی می رسد و سپس در چرخشی و گردشی به پس از پایان به آخر شام ابد باز می گردد و به یک ثانی پیمان مهر و خلل ناپذیری بنای محبت. عشق جسمانی به میانجیگری اندیشه زمان عشقی عرفانی را تداعی می کند و عاشق از انسان به خدا از دوست به دوست می افتد و احتیاج و اشتیاق عاشق و معشوق به هم که ویژگی هر دو عشق است به زبان می آید. اما پس از این سخن از لطف طبع و خوبی اخلاق شاه و گدا و روزی رسانی خدا به ظاهر رشته غزل را می گسلد و آن را چون تسبیحی گسسته در هم می ریزد. شاعر خود نیز می داند و عذرخواه است، زیرا دستی در دامن ساقی سیمین ساق دارد. آرزوی تن گرم و نفس خواهنده یار پیوند فکرش را پاره کرده و بار دیگر به زمینش کشیده است. به صبوحی کردن با دلبری سرخوش و جامی بر کنار طاق. اما در مقطع غزل شعر شاعر سپنجی خاکی همچنان ازلی و بهشتی است. مردی از اینجا با کلامی از آنجا، یک عشق و دو معشوق و عاشقی در میانه. گاه در جاهای دیگر آدم بهشتی در این سفر عاشقانه خطیر بیان که از رفتن به سوی دوست باز بماند، حالیا گرفتار عشق جوانان مهوش است. طایر گلشن قدسی، ملکی از فردوس برین و گرفتار درد فراق در میانه، دل به جگرگوشه مردم نیز داده و در این و آن افتاده. پیر من خدا را گواه می گیرد که هر جا هست با اوست، با خداست، ولی در همان حال رندانه گوشه چشمی هم به دیگری دارد، زیرا پس از بیتی می گوید ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. دل دادن به بالا بلندی اشوگر نشان دل برگرفتن یا حتی غافل ماندن از آفریدگار او نیست، همچنان که به یاد آوردن یکی الزاماً نشان توجه همزمان به آن دیگری نیست. از آنجا که شاعر مردی بسیار دیده و بسیار آزموده، مردی رنگارنگ است، حالهای گوناگون دارد. گاه دوست او تنها خداست و کلامش سرشار از بیخیشی و جذبه ای عارفانه، و گاه تنها به دوستی از آب و گل آدم می اندیشد و بس. اما تازه عشق این جهانی حافظ از یک دست نیست. زمانی آرزوی همصحبتی جانان و مشاهده زیبایی حیرت انگیز او، آرزوی جدا شدن از خود به قصد رسیدن به دوست و در این خیال محال از خود برکنده شدن و به دیگری ره نیافتن در شاعر به زبان می آید. امید وصال و حقیقت فراق یاری غایب که همیشه در عاشق حضور دارد. این نبودن در عین بودن خمیره اندوه سحرانگیز عشقی است که او حکایت می کند، حکایت حالی که گاه حدیث هول قیامت تنها کنایتی از آن است. این ماجرای نشاط دل غمگین، این سرود شادی و رنج سرچشمه شعر قنایی اوست. اما زمانی او فقط مشتاق پیرهنچاکی غزلخوان و چیزهایی است که از برکت وجود چنین یاری زنده می شوند و معنای خوشتر می یابند. گل و باده و سرودی، سبزی و جویی. او مشتاق نعمتهای دنیا و سعادت دلپذیر تن است، در هوس سفتن دردانه ای نازک در شب تار و خفتن با او تا روز. در این حال شعر او ستایش ظریف یا زیرکانه لذت جسم و یا به قول خود شاعر شعر رندانه است. عشق لاهوتی و عشق ناسوتی شاعر آنگاه که از هم دور می نمایند با یکدیگر بیگانه نیستند، بلکه در دو مقام و در دو ساحت متفاوت در عاشق طلوع می کنند و آنگاه که در جذبه وحدت با یکدیگر همخون و همسرشت می شوند همدیگر را تباه نمی کنند یا یکی به سبب دیگری الزاماً از یاد نمی رود، بلکه چون تصویر دو آینه در هم می تابند و صورتی نو می آفرینند که هم پدیده‌ای تازه و هم آنچنان است که بود. از نظرگاهی عاشق زندگی وابسته و به واسطه‌ای دارد. عشق تمامی او را فرا گرفته است، پر از یاد دیگری و خالی از خاطره خیش، چون این می نماید که از دست رفته است و به خود نیست و نغمه نورانی و نوحه تاریک جهان را به خاطر دیگری و با شنوایی و بینایی او در می یابد. اندیشه و احساس او با گذر از آینه شفاف وجود دوست از ورای این شیشه رنگین به جهان راه می یابد و آن را می اندیشد و حس می کند. جهان نیز از همین راه به خیال آفریدگار به باغ اندیشه او نفوذ می کند. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است. اگر نسیمی از سوی دوست بوزد، اگر نگاه او بر تاریک خانه من بتابد و یاد او دلم را زنده کند، چراغ چشم من چون آتشی روشن می شود، وگرنه چراغ خاموش می ماند و توانایی عجیب شاعر و توانایی عجیب شاعر برای مشاهده از قوه به فعل نمی آید. اما چون از آن جانب کششی باشد و دیدار عاشق بدمد، جهان را در روی دوست که چون جامی جهان نماست می بیند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا. نگاه شاعر چون پرتوی به هر سوی عالم به دورترین و پوشیده ترین جایی میتابد، در جستجوی حقیقت واقعیت ها را در می نوردد و آن سوی نادیدنی پدیده ها را میکاود. این شهاب شکافنده و نهانبین با درنگ و شتاب میتازد و پرسه میزند، میماند و میرود، اما از ریشه نور بخش خود جدا نمیماند. این پرتو شاخ و برگی در همه جا و بیخ و بنی در خال روی دوست دارد. در این مدار و از این نظرگاه جهان را نظاره می کند. روی دوست سرچشمه و دیده دوستار جویبار روشنایی است. یکی بهار و یکی گلستان، یکی جانمایه و یکی کالبد است. چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی. همین که در زبان ما جانان و جانانه به معنای دوست و یار جانی هم آمده است، نشان می دهد که میان مفهوم معشوق و جان عاشق پیوندی است و معشوق به منزله جان عاشق نیروی حیات بخش و معنای زندگی اوست. من ارچه حافظ شهرم، جویی نمی ارزم مگر تو از کرم خیش یار من باشی. عاشق به معشوق زنده است و اگر در این زندگی به واسطه خود جای نمی پردازد و تباه نمی شود، شاید از جمله برای آن است که پذیرش دوست در خانه جان آمدن یکی و رفتن دیگری نیست. پذیرش نور است در خانه خورشید، همچنان که گل در رنگ و بوی و شکل خود از غلاف غنچه بیرون می آید و باز می شود، باغ بایر جان نیز که چون بایر است باغ نیست، در حضور در تجلی جانان می شکفت و باغ می شود، زیرا دیگر بایر نیست. بدین گونه معشوق بر جان عاشق دست نمی یابد تا بر آن بتازد و جان بدین گونه معشوق بر جان عاشق دست نمییابد تا بر آن بتازد و عاشق جان باخته به اراده فرمان روای جان خود به هوس دل دیگری به سر برد، بلکه چون معشوق تجسم کمال مطلوب و تبلور آزادی دو جهانی عاشق است، او با داشتن جانان در جان چون موجی که با حرکت در آمیزد بی واسطه با غایت و هدف زندگی خود آمیخته می شود. او ناگهان از همه چیزهای عرضی، سطحی و بیمعنی، اتفاقی، نسبی و گذرا دور و با ضرورت مطلق و ماندنی با حقیقت هستی یکی شده و در کنه زندگی است و جوهر آن در رگهایش جریان دارد. او خود نیز چون جوهر حیات در رگهای جهان جریان می‌یابد. وجود جانان زندگی دوباره جان است و جان احیا شده با زندگی خود این همان و یکی به جای دیگری است، جان به جای جانان. بدین گونه زمانی که شاعر می‌گوید حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم، سخن او در حقیقت تکرار معلوم یا همان گویی است، چون وقتی میتوان چیزی را به جای چیزی دیگر برگزید که با هم تفاوتی داشته باشد، اما اگر دو چیز این همان باشند انتخاب یکی به جای دیگری محال است. شاعر بیهوده خود را برحذر می‌دارد، زیرا حتی اگر بخواهد هم نمیتواند جان را به جای جانان برگزیند. معشوق جان عاشق است و هر صاحب جانی عمری دارد که مهلت ویژه اوست در زمان بیکران. عمر حرکت جان در بستر زمان و صورت تغییر پذیر آن است، همچنان که عمر می گذرد جان صورت می پذیرد و دگرگون می شود. معشوقی که جان عاشق بود در گذرگاه زمان بدل به عمر او نیز می شود. مفهوم جان و عمر به هر تقدیر یکدیگر را تداعی می کنند و آن که جان عاشق است عمر او نیز هست. از اینها گذشته عاشق در معشوقی که تمامی او را فرا گرفته به سر می‌برد. بدین تعبیر همچنان که هر کسی در عمر خود زیست می‌کند، عاشق نیز در معشوق زنده است. محبوب رفته اگر بیاید شاید عمر گذشته باز آید، هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست. زمان تیر پرانی است که چون رفت رفت، و اگر معشوق عمر عاشق باشد رفتن او هر چند که بازآید جبران پذیر نیست، زیرا آنگاه که یار نیست پنداری که عمر نیست. روز فراق را که نهد در شمار عمر. و شاعر بی عمر بی زمان زیستن شگفتی دارد، در زمانی بی زمان به سر می برد. عاشق به مفهوم دیگری از زمان دست می‌یابد که زمان بیرونی برآمده از گردش افلاک و پیدایش روز و شب، زمان کمی و اندازه پذیر، زمان گسترده‌ای که ما چون سیاره‌ای راه‌های او را بپیماییم و بفرساییم و یا او چون موریانه‌ای سرنوشت ما را بپیماید و بفرساید، زمان برآمده از جوانی و پیری، زادن و مردن نیست. زمانی است درونی، عاطفی، کیفی و اندازه ناپذیر. در برابر آن زمان مستقل که رفتاری مدام، یکسان و و از حال به آینده دارد، این یک اگر بتوان گفت گردشی دایره‌وار خودپرداز، گاه در هم و گاه باژگونه دارد که برآمده از حال و هوای عاشق و وابسته به راز و ناز معشوق، تابعی است از دو متغیر دائم. آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی، وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی. کمیت زمان به دوست و احساسی که عاشق از وی دارد باز می گردد، امری واقعی و برون ذهنی می شود، امری واقعی و برون ذهنی می شود و نظم و پیوستگی خود را که ناشی از حرکت پدیده های کیهانی است از دست می دهد و عاشقی که پیش از برکشیدن این سقف سبز و طاق مینا چشمهایش فریفته جمال دوست بود، در زمانی که او گل آدم را می سرشت و به پیمانه می زد حضور می یابد. نه تنها در رابطه با خدا بلکه در رابطه با آدمی هم توالی و تداوم زمان باجگون می شود. هرچند پیر و خست دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شاعر در یاد خود از پیری به جوانی باز می گردد و خیال آفریدگارش سیری خلاف دنیای آفریده دارد. در حالتی دیگر چون شاعر به سطوح آید، از دل تنگ گناهکار برآرد آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکند. آه آتشناک او چیزی را می سوزد که در سپید دم آفرینش گذشت و رفت. آهی این زمانی را در آن زمان روا می کند و یا گناهی از دورترین گذشته را به روزگار خود فرو می کشد و آتش می زند و در هر دو حال سیر زمان را در خیشتن به هم می ریزد. گاه دمی از زمان به علت کیفیتی که در آن است اثری بی زمان دارد. اگر دوست زمانی پرده از رخسار بردارد، جاویدان جهان یک سر آراسته می شود، گویی پدیده های جهان در همان یک دم برای همیشه زیبایی روی دوست را در خود می گیرند و کم و بیش تازه‌ای به زمان می بخشند. در غزلی که از آغاز سخن از جعد گیسو و فریب چشم جادوی معشوق است، ناگاه تصور از زیبایی روی او چنان اوج می‌گیرد که پنداری زیبایی روی شاهد ازلی است. در خیال شاعر امری درونی و جزئی، اثر زیبایی روی دوست در او بیرونی و کلی می‌شود و مانند تجلی پرتو روی آن دوست در همه جهان راه می‌یابد. چون دریافت از معشوق زمینی با دریافت از معشوق آسمانی همانند شود، کارکرد آن دو در جهان نیز همانند می‌شود. جلوه‌ای در زمانی و آراستن و معنا دادن به جهان برای همه زمان‌ها، بدل شدن لحظه‌ای به ابدیتی، کاری که خدا در آفرینش کرد، اینک در مقامی دیگر از انسان نیز سر می زند. معشوق جان و عمر عاشق است و این عمر زمانی است فقط برآمده از وجود انسانی که عشق در آن سیر می کند. آنگاه که این زمان وجودی در زمان کیهانی راه یابد، شاعر به ساحت تازه‌ای از احساس زمان دست می یابد، ساحتی که در آن شادی و رنج، نیک و بد، مشاهده وجود و عدم و بروز جلوه های طبیعت شکل و معنای دیگری می گیرند. بدین گونه وقتی جهان بیرون و درون عاشق دگرگون شد، از وی که می گفت آدمی دیگر بباید ساخت، آدمی دیگر ساخته می شود. عاشق نه تنها به زمان بلکه به مکان دیگری نیز می رسد که از سرزمین بی عشقان و این و آن، از مکان جغرافیایی در عالم طبیعی جداست. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ عاشق نیز چون خلوت گزیده با کوه و دشت کاری ندارد، زیرا در خلوت کارگاه خیال دوست و مأوای او را تصویر و تماشا می کند. گویی ملازمه ایست میان خلوت و کوی دوست. در طبیعت هیچ مکانی به خودی خود ارزشمند نیست و به آسانی می توان سمرقند و بخارا را به خال روی بخشید. اگر جایی جلوگاه دوست بود، همانجا مأوای روح و هر جای دیگر زندان سکندر است و شاعر بدان سبب آن را به یاد می آورد که از فشار دیوارهایش به تنگ آمده و از تنگنایش گریزان است. عاشقی که در معشوق در عمر و زمان خود به سر می برد همیشه همانجاست که او هست. برای شاعر غربت زده شبهای پرستاره و باغهای پوشیده و تناز وطنی که شهر عشقهای اوست که در آن تماشای جهان را آموخته و مرگ و زندگی را آزموده، که زادگاه و آرامگاه اوست دیار آشنا کوی دوست است. او آرزو می کند که از منزل ویران غربت به در آید و رقص کنان زر صفت تا در میکده، تا لب چشمه خورشید، تا ملک سلیمان برود، به شهر خود رود و شهریار خود باشد. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. گاه خیال عاشق فراتر می رود و پرنده جانش در جان و تن معشوق آشیان می کند. دلش در سر زلف یار و یا چون گوی در خم ابروی او سرگشته می ماند. از سوی دیگر دیده عاشق وطن دوست و دوست چشم جهانبین عاشقی است که می کوشد از بینایی خود از روشنی جهان دور نماند. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. اما دلدار در کجا بیشتر از دل عاشق جا دارد؟ و اگر دل عاشق منزلگاه و جای آرام اوست، پس دل عاشق خود کوی دوست است، به ویژه آنگاه که دوست یاری رفته چون منصور و یا گوهری بیرون از صدف کون و مکان باشد. جز این خانه که رسیدن به آن معراج عاشقان است جایی ندارد. چون این عاشقی زمانی که خود را باز یابد و در خیش ساکن شود، در کوی دوست و در این وصل است. اما چون فراق پیش آید، جان عاشق دیگر نزد او نیست و در هوای معشوقی که از وی به دور افتاده پرواز می کند. او خود جایی و دلش جای دیگر است، مکانی دوپاره دارد، قفس خالی جسمی فرومانده و مرغ روحی جویای آشیانی دیگر. بدین سان مکان نیز چون زمان ارزشی وابسته به معشوق دارد و امری وجودی است، یعنی چگونگی آن به پدیده های بیرونی، به فصل و منظر و آب و هوا نیست، بلکه به کسی که در آن است و پیوندی که عاشق با وی در دل دارد و تغییری که این پیوند در سرشت او می دهد، به دگرگونی دید و دریافت او از هستی و نیستی، به وجود انسانی او بستگی دارد. مکان نیز چون زمان تابعی است از دو متغیر دائم. در نظر مؤمنان بهشت مکانی آرمانی و منزل سعادت ابدی است. تصوری از زمان و حالت انسان زمانپذیر با این مکان همراه است. ابدیت و سعادت، نجات از گردش زمان و جای گرفتن در شادی بی پایان. کوی دوست نیز تصور آرمانی عاشق از مکان، روح او در بهشت یا بهشت در روح اوست، مکانی متعالی در جهان بیرون یا درون است که در هر دو حال روشنی، روانی، خرمی و تازگی آن از سرچشمه زاینده خیال آنچنانی عاشق برمی جوشد. حافظ ما شاعریست دارای کوی دوست، یعنی در این وادی حیرت، در این کارگاه جاودان وجود و عدم، بادی به دست طوفان نیست. در این دایره سرگشته اما سرگشته پابرجاست و در جای استواری ایستاده است و از همین رو میتواند خود را بسنجد و در رابطه با هستی و نیستی بشناسد. او خود را در جای جاها، در گوهر مکان مینهد. در این سیل فنا جایی از آن خود دارد و خود از آن جایی است. اما برای مجنون منزل لیلی جایی نهاده و آسان نیست. گفته بودم که شاعر غریب و سرگردان کوی دوست است، زیرا اینجا سرزمین هست و نیست، ناکجایی هیچ جا و همه جاست. کنعان یوسف گمگشته، وطن غریبان و مأوای سالکان، خانه معشوق و از همین رو خانه دل عاشق است. و چون از بهشت اهل شریعت فراتر می گذرد، خود چشمه خورشید و جام جهانبین است. زیرا اگر بهشت جلوگاه نعمتهای او باشد، کوی دوست جلوگاه خود اوست و روضه رضوان در قیاس با آن افسانه ای بیش نیست. ای قصه بهشت ز کویت حکایتی، قصه دور مهالود و مبهم که نمیتواند ما را از خاک دامنگیر مکانی به روشنی مهر غافل بدارد. با خاک کوی دوست به فردوس ننگری. در این ساحت خاک درگاه نیکبخت و خود مایه نیکبختی است. توتیای چشم است، دیده دل را نور میدهد و دیده نورانی از اشتیاق آن آب میشود. در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن دولت سرمدی است. این مکان متعالی یا این دریافت متعالی از مکان بی زمان جایگاه گزینش است. در این مقام چون عاشق از دام مکان کیهانی برونجه است، خیشتن او از احاطه فراگیرنده آن آزاد می شود و جایگاه دلخواهش را در مکان وجودی برمیگزیند و جایگاه دلخواهش را در مکان وجودی برمیگزیند. کوی دوست جای آزادی، مأوای مرغ آزاد روحی است که محدودیت هیچ قفسی را بر نمیتابد. شاعری که میگفت برای ساختن آدمی دیگر عالمی دیگر بباید ساخت، در این جای ناکجا به وصال عالمی دیگر میرسد. خب این بخش سوم تموم شد، رسیدیم به بخش چهارم، تو که از سرای طبیعت. اجازه بدید اینو بذاریم برای دوشنبه، کتاب هم دقیقا رسیده به نیمه.
در خدمتتون خواهیم.
شنبه و یک شنبه خوبی برای شما و همه عزیزان شنونده آرزو میکنم. روز و روزگار خوش.
سپاسگزارم، لطف کردید.
قربان شما.